حالا درد داشته باشه یا نداشته باشه. اینکه گفته میشه تهدید به سقط، خانم‌ها دوباره وحشت زده میگن که سقط میکنم، نه الزاما واقعا چیزی بود. بیشتر از 75-80% موارد این خونریزی که ابتدای حاملگی ظاهر میشه خود به خود و بدون هیچ دارویی و بدون نیاز به هیچ دارویی قطع میشن و از بین میرن و حاملگی سیر طبیعی خودش رو ادامه میده.
بله.
برای این ممکنه فردی باشه جز همین افرادی که مقدار لکه بینی پیدا کردن و نگران نباشن، ولی با این حال بالاخره برای اون 15% باقی باید تکلیف بشه که وضعیت حاملگی تا چه وضعیتی قرار داره. با این حال چون یه درصد مواردی ممکنه که جنین مشکلی پیدا کرده باشه در همون ابتدای بارداری، خب حتما باید مراجعه پزشکی داشته باشن، یه بررسی بشن، سونوگرافی ممکنه لازم بشه زودتر انجام بشه براشون که مطمئن بشیم جنین سالم هست و مشکل جدی ندارن، و بعد آدم اطمینان و خاطر بده که نگران نباشن و برن برای سونوگرافی تو مراحل غربالگری که باید براشون انجام شه.
بله بسیار تشکر. خانم دکتر، سن دقیق و مناسب حاملگی کامل و اونم زمان مناسب زایمان و تولد طفل بر حال کی هست؟ اینه شاید گفته باشیم. اینجا برای این سوال مجدد مطرح میکنم چون بعضی از مادرها به دلایل مختلف مخصوصا آل که شرایط کرونا پیش آمده اینا ترس دارن از مشکل دار شدن، از اینکه حاملگیشن دوچار یک مشکل و پرابلم نشوه. میگن که در سن 37 هفتگی وقتی حاملگی به 37 هفته برسه خب جنین رشدش کامل شده، ما میخواییم زودتر ای زایمان صورت بگیره که کدام خطری پیش نیاید. اینمی سوال میخواییم بپرسیم که آیا از نظر علمی ای درست است که اینا زودتر از موعد مقرر و زمان مناسب و طبیعی اقدام به زایمان و تولد بچه بکنن؟
سن حاملگی واقعیت 40 هفته میشه اون تاریخی به صورت معمول ما تعیین کنیم برای زمان زایمان. بنابراین قاعدتا این زمان به این دلیل تعیین شده که احتمالا باید تو همین زمان ادامه پیدا بکنه. منتها برای خانمای خاصی که احیانا باید سزاری هم بشن به دلایل طبی و علمی 39 هفته تمام باید بشه تا بتونن اجازه سزاری هم داشته باشن. در غیر این صورت تا 40 هفته همیشه ما صبر میکنیم مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشه یا دردها خود به خود شروع بشه. مورد خاص مثلا خانمی فشار خونش ممکنه بالا باشه، ممکنه جنین احیانا رشد نمیکنه، ممکنه جنین مشکلاتی داخل رحم پیدا کرده باشه. خب این موارد دلایل طبی هستن که حاملگی زودتر بشه، ولی در مورد خانمی که ظاهرا هیچ مشکلی ندارن و 37 هفته هستن صرفا به دلیل اینکه حوصله‌مون سر رفته خسته شدیم دیگه سخت ادامه حاملگی، اصلا درست نیست اینا دلایل باشه برای ختم بارداری و نباید باشه. چون ریه جنین و مجموعاً تمام ارگان جنین واقعا هرچه بیشتر رشد بکنه به نفع نوزادی هست که به دنیا میاد.
بله.
برای ما تصورمون اینه که بچه کاملا رسیده، واقعیتی رسیده، ولی قرار بود فکر کنیم 37 هفتگی رسیدگی، خب اون زمان باید حاملگی ختم میشد. طبیعت خودش میدونه کارشو داره چجوری انجام میده. بعد جنین واقعا به مادر یه سری علائم میده برای شروع دردهای زایمانی وقتی که رسیده میشه کاملا، و دردها اون موقع ممکنه که شروع شه و به این دلیل یکی از دلایلی که درد زایمان شروع میشه. واقعا 40 هفته تا 41 هفته هم بعضی ها در حقیقت میتونن صبر کنن، چون بعضی از موارد از زمان زایمان میگذره. البته با شرایط خاص باید با کنترل‌های خاص جنین این صورت بگیر، در غیر این صورت که باز حاملگی ختم داده میشه.
بسیار خوب. دکتر صاحب، آیا مادرایی که بیماری کرونا گرفتن اینا ضرورت داره که تولد و زایمان طفلشان با عمل جراحی سزارین باشه، یعنی از روی شکم برداشته شوه، یا نه میتونن اینا زایمان و تولد طبیعی داشته باشن؟
دلیلی نیست که کسی که مبتلا به کرونا هست حتما باید سزارین بشه، مطلقاً زایمان طبیعی رو اینا کاملا، یعنی با زایمان بهتر هست براشون.
بله.
مگر اینکه دلیل طبیعی وجود داشته باشه از نظر شرایطی که به صورت عام وجود داره برای هر خانم حامله از نظر سزارین. یه موارد خاصی که مادر بسیار بدحال هست، ما زودرس تصمیم میگیریم که احیانا حاملگی رو ختم بکنیم برای نجات جان مادر، بخاطر اینکه چون در حال یه مشکل تنفسی وقتی برای خانم باردار ایجاد میشه شرایط شدیدتری رو ایجاد میکنه برای خانم نسبت به خانم غیر باردار. اینا به دلیل اون مسائلی که تو فیزیولوژی بارداری اتفاق میفته، مثلا یه خانم باردار به صورت طبیعی تعداد تنفسش بیشتر، ظرفیت ریه‌اش کمتره، خیلی بیشتر مستعد هست که یه عفونتی که سیستم تنفسیش گرفتار میکنه بیشتر در حقیقت تحت تاثیر اون قرار بده و شرایط بدتری رو براش فراهم بکنه.
بله.
گاهی اوقات لازمه تو این شرایط خاص ما حاملگی رو زودتر ختم بکنیم، خب اون شرایط ممکنه که نباشه، بخواد طول بکشه و برنامه سزارین انجام بشه. در غیر صورت خیر، خانم‌ها میتونن زایمان طبیعی رو داشته باشه.
بسیار عالی. پس خانمای حامله میتونن در شرایط کرونا و در این شرایط خاصی که به وجود آمده یک زایمان کاملا طبیعی و معمولی داشته باشند. اینال خانم دکتر، یکی شکایت ها را میفهمیم در دوران حاملگی سردرد هاست، سردرد میشن خانم ها. شرایط کرونا هم هست، عالی، یکی از دلایل کرونا میتونه سردرد باشه. کلا میخواستم بپرسم که این سردرد ها چگونه باید برخورد کرد با این سردردها؟ کدام خطر خاصی داره یا نی؟
سردردها یکی از علائم شایعیه که تو زمان حاملگی دارن. سرد، احساس خستگی، ما خیلی علائمو داریم توی حاملگی که واقعا طبیعی هن. یعنی اتفاق دارن و مشکل خاصی نیستن، در این حال که گاهی اوقات اذیت کننده هم هستن.
بله.
بنابراین ایشون اگر زمینه خاصی نداشته باشن، سردردها خیلی شدید نباشه، با یه مسکن سبک در حقیقت مثل استامینوفن بهبود پیدا میکنه، جای نگرانی نیست. ولی اگر سردردشون خیلی شدیده، با مسکن معمولی جواب نمیده، حتما با یه دکتر متخصص اعصاب داخلی باید مشورت کنن از نظر زمینه‌هایی که باز ممکنه خانم داشته و خبر نداشته.
بله.
واقعیت ما جامعهمون و خانومامون باید به طرفی برن که ما دیگه چیزی به اسم حاملگی و بارداری ناخواسته و یا آماده نبودم و باردار شدم نداشته باشیم. این کار غلطیه در واقع. و هم توی خدمتون گفتم واقعا قبل از بارداری باید خانم بررسی بشه و همیشه بارداری ها باید برنامه ریزی شده باشه.
بله.
واقعا ما دیگه باید خانمامون به حدی برسن که ما انشالله تو جامعهمون حاملگی برنامه ریزی نشده نداشته باشیم و انشالله بتونن هم روش پیشگیری از بارداری رو به درستی و خوب بشناسن و انجام بدن و که میگم این قضیه اتفاق نیفته خدای نکرده و همیشه حاملگی برنامه ریزی شده باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
درجه حرارت بالا یا تب برای بیشتر افراد زمانی است که دمای بدن 38 درجه سانتیگراد یا بالاتر باشد. تب معمولاً به این معناست که شما به عفونتی مانند سرماخوردگی مبتلا هستید. همچنین می تواند ناشی از عفونت‌های جدی‌تر مانند کرونا ویروس باشد. تب معمولاً در اثر مبارزه بدن شما با عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد می شود. 3 تا 5 روز طول می کشد و بیشتر افراد با مراقبت از خود در خانه از تب خفیف بهبود می یابند. عفونت دستگاه تنفسی، آنفلانزا و شرایط جسمی مشابه آنفلانزا، سرماخوردگی، اشکالات دستگاه گوارش، عفونت گوش، عفونت لوزه ها، بیماری های شایع دوران کودکی مانند سرخک، سرفه و تب روماتیسمی، آبل مرغان، و عفونت‌های کلیه یا مجاری ادراری از جمله شرایط متداولی است که باعث ایجاد تب می‌شود. بهتر است بدانید با تب خفیف که دمای بدن شما بین 38 تا 39 درجه سانتیگراد می‌باشد، ممکن است گونه‌هایتان قرمز شود، احساس خستگی کنید و زمان لمس گرم باشید. شما با تب خفیف به طور کلی قادر خواهید بود فعالیت‌های روزمره عادی را انجام دهید. با تب بالا که دمای بدن شما بین 39 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد، با لمس احساس داغی می کنید. ممکن است شما برای رفتن به سر کار به اندازه کافی احساس راحتی نکنید و ممکن است دچار تیر کشیدن و درد شوید. اما با تب بسیار بالا که دمای بدن شما به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد، معمولاً دوست دارید در رخت خواب بمانید و غیر فعال باشید و به اندازه کافی احساس سلامتی و خوبی برای انجام فعالیت‌های عادی نخواهید داشت. ضمن اینکه زمان لمس بدن احساس داغی می‌کنید و ممکن است اشتهایتان را از دست داده باشید. اگر به هر دلیلی تب دارید، با توجه به این نکات بیماری خود را مدیریت کنید. مایعات زیادی بنوشید، به خصوص آب. در حالی که تب دارید، تصمیم بگیرید 2 تا 3 لیتر در 24 ساعت آب بنوشید. این امر خطرات کمبود آب بدن را کاهش می دهد. زیاد استراحت کنید. خوابیدن به مدت 2 تا 3 ساعت یک بار بهتر از فقط استراحت کردن است. مطمئن شوید که دمای اتاق معتدل باشد. نه خیلی گرم، نه خیلی سرد. در صورت امکان، پنجره ای را برای تهویه باز کنید. اما از سوز سرما جلوگیری کنید. لباس سبک بپوشید و از ملافه‌های سبک‌تر استفاده کنید. برای شستن صورت، دست و گردن از یک پارچه خنک استفاده کنید و ملافه و لباس‌های خود را به طور مرتب عوض کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر کاشانیان، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی، نکات مختلف را در ارتباط با دوران حاملگی و مشکلات خاصش بیان داشتند. گفتند که به هر حال خانمای حامله در شرایط کرونا ویروس و شیوع کووید 19 اگر بعضی از عوارض مثل لکه‌بینی و خونریزی های خفیف میبینند، به خاطر کرونا زیاد تشویش نکنند. این میتونه یک شرایط عادی داشته باشه و نمو توصیه های شد که اگر موقت و گذرا بود که هیچ، اگر طول کشید مثل دوره های قبل و سال های قبل که کرونایی هم در کار نبود، حتما باید با دکتر معالج و کلینیک و شفاخانه مراجعه شود اگر طول بکشه و ادامه داشته باشه. به هر حال هر نوع خونریزی گفتن که یک علامت خطر است، اما اگر گذرا بود کدام چیز خاصی نیست. همینطور اشاره داشتن که مادرانی که کرونا ویروس دارن، اینا زایمانشان میتونه طبیعی باشه، نیازی نیست که اینا جراحی سزارین انجام بتن و طفل از روی شکم بردارن. نی اینا میتونن زایمان طبیعی و معمولی داشته باشن. راجع به مسائل مختلف مثل زمان تولد گفتن باید ما اجازه بدیم که اونمو 40 هفته یا تا 41 هفته حاملگی ادامه داشته باشه و به هیچ وجه ما مجاز نیستیم که به خاطر ترسی از کرونا یا کدام چیزی دیگه زودتر از این موعد ما اقدام به زایمان و تولد بچه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر کاشانیان، یک بحث مهم دیگه موضوع کمخونی و کم بودن ذخایر آهن بدن در خانمای حامل است که در دوران بارداری و حاملگی خب نیاز مبرم و جدی به تأمین اینمی کمبود آهن وجود داره، ولی بعضی ها دواها و قرصا و تابلت های آهن نمیتونن تحمل بکنن. وقتی میخورن دل درد میشن، شکم درد میشن، مشکلات هاضمی براشون به وجود میاد. اینا لی ضرورت رفع کمبود آهن هم خوب هست. میخوایم بپرسم ای آیا با توجه به این عوارض و مشکلاتش باز هم اینا باید حتما برای رفع کمبود آهن اقدام بکنه؟ ضرورتش چقدر است؟ اهمیتش چطور است؟
ما یه اصطلاحی داریم به اسم کمخونی که با هموگلوبین خون تعریف میشه، ولی ما یه چیز داریم به اسم ذخایر آهن که خیلی از خانم‌ها متأسفانه ذخایرشون بسیار پایینه و اصطلاحا میگیم فقر آهن، در این حال که کمخون ممکنه نباشه و خود این فقر آهن هم در حال بالاخره سرانجام منجر میشه به کمخونی و مشکلات و مسائل خاصش. بنابراین واقعا خوب خانم‌ها هم از نظر کمخونی چون یکی از آزمایشاتیه که ما قبل بررسی میکنیم و ذخیره آهنشون در واقع بررسی بشن و اگر کم هست لازمه سریع جبران و تصحیح بشه. آهن تنها مکملیه که در زمان بارداری واقعا به صورت اجبار تو همه خانمای باردار باید استفاده بشه. این تنها مکمل اجباریه، بقیه مسائل اختیاریه، تو شرایط برای خانما گذاشته میشه. برای من هیچ چیزی نمیتونه جایگزین این آهن بشه و این آهن یه حداقل مقداره که حتما باید مصرف بشه، چون میزان مصرفی که خانم در طی بارداری و نیازش به آهن در زمان بارداری و بلافاصله بعد از زایمان داره تقریبا چیزی حدود 1000 میلی گرمه، یعنی خیلی زیاد، و این با غذای خوراکی و خوراک و این تامین نمیشه و بنابراین حتما باید این آهن و اضافه تامین بشه برای بدن و به صورت مکمل مصرف بشه.
بله،
مکمل‌های آهن یه مقدار آهن خاص دارن که اون حداقل رو تامین میکنه. مولتی ویتامینا بیشترشون این مقدار رو ندارن، بنابراین مولتی ویتامین واقعا نمیتونه اونو تامین بکنه مگر اینکه واقعا میگم با تعداد زیادتر مصرف بشه که خب گاهی اوقات مواد دیگه ممکنه اضافه وارد شه. مکمل آهن متاسفانه یه مسئله رو داره که ممکنه عوارض گوارشی ایجاد بکنه وقتی به صورت خوراکی در واقع استفاده میشه. باید امتحان کنن ببینن شهر حقیقت براشون مناسب تر هست اونو استفاده کنن. گاهی اوقات ما به خصوص وقتی کمخونی شدیده، وقتی که فقر آهن شدید وجود داره، لازم میشه از آهنهای تزریقی استفاده کنیم.
بله،
و در دوران بارداری هم یعنی خیلی مورد توجه هست که از آهن تزریقی استفاده بشه، چون آهنهای تزریقی جدیدی هم که اومدن دیگه با اون آهنهای تزریقی قدیم یه خورده تفاوت دارن، یه خورده نه خیلی، اون عوارضی که اونا ظاهر میشد براشون تو آهنهای تزریقی جدید وجود نداره. بنابراین برای خانمی که واقعا هیچ جور آهن رو تحمل نمی‌کنه و به خصوص برای خانمی که کمخون هستن و فقر آهن دارن، لازمه توی حاملگی واقعا برشون آهن تزریقی استفاده بشه، چون گاهی اوقات اینا نیاز به قرص آهن بخورن و ممکنه تحمل نکنن.
بله.
16 هفته به خاطر هم عوارض گوارشی که خود همون بارداری وجود داره، تهوع استفراغی که وجود داره، ممکنه تا بعضی تزریق استفاده نکنن. اگر استفاده بشه هیچ اشکالی نداره، یعنی خطر نداره. و WHO سازمان بهداشت جهانی هم میگه از همون ابتدا استفاده بشه. منتها چون اوج مصرف و نیاز به آهن از تقریبا هفت ماه چهارم به بعد هست، چون گلبول قرمز این اون موقع ساخته میشه و به خصوص گلبول قرمز مادرم از اون موقع شروع میکنن به افزایش پیدا کردن و بنابراین نیاز به آهن خیلی جدی میشه بعد از 16 هفته، تقریبا تمام موارد رو میذاریم بعد از 16 هفته برای خانم تجویز میکنیم که هم خانم تحمل بهتری داشته باشه و هم همزمان بشه با اوج مصرف و نیازی که بدنش داره.
تشکر، بسیار خوب. اینال خانم دکتر، با توجه به ضرورت مراجعه و معاینات منظم خانم ها در دوران حاملگی و بارداری که باید توسط پزشک و دکتر معالج و کارشناسای کلینیک های مادر و طفل صحت طفل و مادر انجام بگیره، در دوران کرونایی اینال که کرونا شیوع پیدا کرده، خانمای حامله وضعیت مراجعات و معایناتشان چه قسمی باید باشه؟ مثل سابق به امور روال سابق باشه، یعنی باید فرق بکنه کمتر بیاین، چه کار باید شود؟
واقعا تغییری نداره خیلی ویزیتی که باید انجام بشه. تا 28 هفته اول حاملگی ماهی یه بار کافیه که مراجعه داشته باشن. از 28 هفته تا 36 هفته رو هر دو هفته یه بار باید خانم مراجعه داشته باشه. از 36 هفته تا 40 هفته که زمان زایمان هست، هفته یه بار حتما باید دیده بشن.
بله.
یعنی هرچی ما به انتهای حاملگی نزدیک میشیم، چون مسائلی که اتفاق برای مادر و جنین احتمالش بیشتر میشه، بنابراین ویزیت ها باید با فاصله کوتاه‌تر انجام بشه که اگه خدای نکرده مشکلی داره اتفاق میفته خیلی زودتر بتونیم متوجه بشیم و اقدامات لازم رو براشون انجام بدیم.
بسیار تشکر. پس شرایط عادی است با مراعات مسائل سی و بهداشتی میتونن منظم کنترل شوند و مراجعات داشته باشند. اینال خانم در کاشانیان، در این ایام باز شیوع کرونا، مسئله زایمان و تولد طفل برای مادران شرایط و حالت خاصی باید داشته باشه؟ کدام عوارض خاصی میتونه داشته باشه در این شرایط؟ یعنی مثلا بوده که قبل از تولد و زایمان طفل مادر از نظر کرونا ویروس تست و آزمایش شوه؟ یعنی چنین چیزی را نداریم، ضرورتی هم نداره که خانم هایی که سالم هستن جور هستن ای قبل از اینکه زایمان صورت بگیره کدام تست انجام بدن برای کرونا؟ همچین چیزی هست؟ ضرورت داره؟
نه، این به دستورالعمل هیچ جا در حال درخواست نشده که همه خانم‌ها در واقع بررسی بشن، هر کسی که میاد بیمارستان بررسی بشه از نظر کووید 19. اگر علائمی داشته باشه به خانم‌ها توصیه میشه اگر علامتی داشتین حتما پرسنل بهداشتی، تیم زایمان اطلاعات کافی رو بهشون بدین تا اون اگر لازم هست کار تشخیصی انجام بدن انجام بدن. در غیر این صورت اگه خانم کاملا بدون علامته و هیچ مشکل خاصی نداشته، به صورت معمول ضرورتی نداره که بررسی انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. انشالله که ما روی توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما ای بحثا قرار گرفته باشه. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
تشکر، سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و صحتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو. شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پایان پلان قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل شنیدید که پیتر و جولیا مدت 6 ماه می شد که با هم نامزد شده بودند. جولیا دوست داشت که هرچی زودتر زندگی مشترکشان را شروع کنند، اما پیتر رویاهای دیگری بر سر خود داشت. او خوش نداشت که به گفته خودش یک بار فرصت زندگی کردنشه مثل آدمهای معمولی و با یک زندگی معمولی سپری کنه. او میخواست همه چیز داشته باشه و البته خیلی زود. از نظر جولیا نامزدش چون این چیز امکان نداشت. هر پیشرفت و ترقی زمان میبرد. پیتر ذهنش مصروف بود و مدام به چرت بود. یک روز جولیا از او پرسید که چه چیز او را اینقدر مصروف ساخته؟ پیتر جواب داد که این یک راز است و بهتر است که جولیا ندانه. وقت جولیا برای آگاهی از راز نامزد خود اصرار کرد، پیتر به او گفت که اگر راز خودش که یک پلان است به او بگویه، او بخش از همو پلان میشه و دیگر نمیتونه که پای خود پس بکشه. جولیا هم قبول کرد. پیتر به او گفت که او قصد داره از یک بانک سرقت کنه. جولیا که اصلا فکرش نمی‌کرد از این تصمیم نامزد خود وحشت کرد، اما همون قسمی که پیتر اول هم گفته بود برای پشیمانی دیگه دیر شده بود. او حالا بخش از نقشه برای سرقت از یک بانک بود. پیتر با جولیا گفت که اگر همه چیز همون قسمی که می‌خواد پیش بره، حداقل 50 میلیون دلار از این سرقت به دست میارن. و اما اینک ادامه ماجرا.
چی شد؟ جولیا؟ چی شد؟ چرتی شدی ها؟
پیتر.
بله.
هرچی فکر میکنم میبینم که این کار خودت عاقبت خوبی نداره ها.
گوش کن، به نظر من بجایی که به این چیزا فکر کنی، به این فکر کن که اگه موفق شوی چقدر برد میکنی جولیا. ها؟
میگم پیتر عزیز.
بله.
من چی کمک کردم ایتانو ها؟
خب مطمئن باش اگه به درد این پلان من نمیخوردی، من خودتا در جریان پلان خودم نمیموندم. این را قبول کن.
یعنی وقت معلوم کردی که کدام بانک باید
برم؟ بله بله، بانکش خب معلوم شده، ولی من و خودت به یک نفر دیگان نیاز داریم.
ایرا خوشت هست که بانک ها معمولا با جدیدترین سیستم ها محافظت میشن. خیلی سخت است.
بله بله جولیا، گفته شده که دزدا همیشه یک قدم از پلیسا پیش هستن. چی نیدی که ایرانی؟ و این فکر کو که میتونی بهترین موتر و مچم بهترین سامان زندگی را داشته باشی، بعدش هم یک کار قانونی بر خودت فراهم میکنی. آها. بهترین زندگی.
بله گپش آسان است.
خب
هم خیلی راحت میگی و باغ سرخ و سبز بر من نشان میدی، اما هرچی فکر میکنم میبینم که به این آسانی که خودت میگی نیست.
والله معلوم است که نیست، اگه بود خویی همه این کارا میکردن. سخت است ولی شده نیست، ولی تو هستی خاطرم جمع است. خب
بگویم
Thank you.
پیتر اوقدر از مزایای بعد از سرقت گفت تا بالاخره جولیا راضی شد، اگرچه جولیا چاره‌ای هم نداشت. قدم بعدی ای بود که پیتر و دنبال نفر سوم بگرده، کسی که بتانه در اجرای نقشه و او و جولیا کمک کنه. او با بررسی وضعیت کسایی پرداخت که سابقه سرقت از بانک داشتند.
روز بخیر آقای ترامپ.
روز بخیر.
روز بخیر مرد جوان. افتخار آشنایی با چه کسی را دارم؟
آقای ترامپ، ما پیتر است.
ها پیتر، خب چرا استاد هستی پیتر عزیز؟ بشین.
بچشم
تال خودت این طرف ها ندیده بودم.
درست است، البته من خودتان از نزدیک ندیده بودم و یک چیز عکسایتان دیدم.
عکسای ما دیدم.
بله دقیقا.
خب پیتر، چی کمکی از دستم ساخته است؟
راستش مک به من گفت که به خودتان گرگ پیر میگن، درست است؟
باید حدس میزدم که کار مک باشه، فقط او میدانه که مک کجاست.
خودتان 18 سال به خاطر سرقت از بانک بندی بود. البته 6 مورد اتهامم بوده که بیگناه شناخته شده.
گوش کن جوان، اگر پلیس هستی برات بگویم که ما محکومیت خود را سپری کردیم و از زمانی که از زندان برآمدیم پاک پاک هستیم.
آقای ترامپ، ما پلیس نیستم، باور کن.
بهتر، آدم مثل من نمیتونه خیلی پلیس دوست باشه.
البته تا جایی که من خبر دارم و میدانم، از آخرین سرقتتان از بانک سهم خودتان فقط 18 سال بندی خانه بوده، درست؟
خب که چی؟ به فرض که اتو باشه.
ببینین آقای ترامپ، من به تجربه خودتان نیاز دارم. اگه به من کمک کنین تلخی این 18 سال برطرف خواهد شد.
خدای من،
چرا خنده میکنی؟
ببین کار دنیا به کجا رسیده که یک بلیز جوان که هنوز بلوتش کامل سبز نشده به من پیشنهاد کار میده. تال زندان رفتی؟
زندان؟ خیلی نرفتم.
معلوم بود که نرفتی که ایتو گپاره میزنی. تو در مورد ما چی فکر کردی؟ به خیالت که او قخام هستم که نام پیسه را که ببری دست و پایم سوست میشه و خودا گم میکنم؟
نه، راستش آقای ترامپ، باور کنم من قصد جسارت نداشتم.
خیلی از امورایی که آمدی پس برو.
یعنی کمکم نمیکنم؟ بسیار خوب، اصرار نمیکنم چون میدانم کسای دیگه هستن که کمک خواد کردن.
بشین، کارت چی هست پیتر؟
اجازه است بشینم پس؟
بشین دیگه، گفتم که بشین.
بسیار خوب. آقای ترامپ، فکر میکنم که اگر درست متوجه شده باشم خودتان قصد دارین که باقی زندگیتان پاک زندگی کنین. اما اول گپ ها این گپ از شما شنیدم.
گفتم کارت چی هست؟
آها، این شد یک گپ. آقای ترامپ
بگو مشنوام.
فقط خواهشن شما آهسته گپ بزنه. میخوایم یک بانک خالی کنم، بانک دهاشی خیابان 22.
دیدیمش
و مطلب هم اینمی که هرچی به دست آوردیم 3 تقسیم میکنیم، چرا که 3 نفر هستیم. 3 نفر.
من پیشنهادی بهتری دارم.
چطور؟
2 تقسیم، یک تقسیم من، یک تقسیم هم شما. شما 2 نفر دیگه.
این چه قسم تقسیم کردن است؟ فکر نمی کنم بی انصافی باشه.
برحال بیان فکر کن که اگه من با این سابقه به چنگ پلیس بیفتم چی خواهد شد؟
دو تقسیم گفتن. بسیار خوب، چاره نیست، قبول است. من هر وقت کارتان داشتم همین جست.
بله، اگه یک وقت جای خود تبدیل کنم از مک پرسان کن، او خبر داره.
بسیار خوب. با اجازه شما، روز بخیر آقای ترامپ.
روز بخیر پیتر.
حتما به شما خبر میکنم.
روز بخیر.
وقتی خیال پیتر از بابت نفر سوم جمع شد، تمرکزش روی اجرای پلان گذاشت. او هر روز با لباس مبدل و بانک می رفت تا محل دوربین ها، موقعیت نگهبان ها و ساعات ورود و خروج بانک را کنترل کند. او هر روز با لباس مبدل و بانک می رفت تا محل دوربین ها، موقعیت نگهبان ها، ساعات خروج و ورود به بانک را کنترل کند. او همچنین برای اجرای پلن خود نیاز داشت به یک روز بیروبار. او با دقت همه چیز بررسی میکرد. شبها تا پاس از شب روی نقشه خودش تمرکز میکرد تا همه چیز به خوبی اجرا شود. او میدانست که سرقت مسلحانه از بانک جرم کمی نیست و اگر به چنگ پلیس بیفته معلوم نیست که چه سرنوشت پیدا میکنه. وقتی که محاسبات نقشه به پایان رسید، او با ترامپ خبر داد که به خانه او بیاید.
خب معرفی میکنم، جولیا، آقای ترامپ. آقای ترامپ، جولیا میباشن.
از آشنایی با شما خوشحال هستم آقای ترامپ.
تشکر. متوجه نمیشم این خانم جوان اینجا چی میکنه.
آقای ترامپ، من خو قبلا براتون گفته بودم که ما 3 نفر هستیم.
خدای من، باورم نمیشه این خانم برای کار بسیار جوان است. نه اصلا گپش نزن.
چرا؟ چون من یک زن هستم؟ چرا شما مردو فکر میکنین که ما زنا از عهده کارایی که شما انجام میتین ما برآمده نمیتونیم؟
قصد جسارت ندارم خانم جوان، اما ما میله نمیریم. قرار است که یک بانک خالی کنیم. میفهمین که
گوش کنن آقای ترام، ما قبلا تمام شرایط بر جولیا گفتیم. ضمناً جولیا نامزدم است.
خدای من،
دیگه چی شده؟
این دیوانگی است.
چرا؟
محال است که به تو یک کار اشتراک کنم.
چرا؟
دوستان عزیز، شما میتونین قسمت سوم این داستان را فردا شنونده باشید.
همانطور که وعده کرده بودیم، در این لحظه باید برنامه انعکاس را تقدیم حضور شما همراهان کنیم. دعوت میکنیم به مدت 30 دقیقه همراه ما باشین با این برنامه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تشدید جنگ در افغانستان و سیاست دوگانه آمریکا در قبال این کشور و تعهد حکومت افغانستان و جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد اداری. مسئولان محلی در ولایت بلخ میگن که درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالب در کمربندی‌های شهر مزار شریف جریان دارد. سید عبدالله مسرور معاون شورای ولایتی بلخ با روزنامه صبح کابل میگه که نیروهای امنیتی تا چند کیلومتر در اطراف شهر مزار شریف پیشروی داشتند و در حال حاضر درگیری‌ها در کمربندهای شهر جریان دارد. به گفته وی جنگجویان طالبان تاکنون موفق نشدند تا وارد شهر شوند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که جنگجویان این گروه حملات خودشان را بر شهر مزار شریف از 4 سمت آغاز کردند. به گفته او جنگجویان طالبان از سمت کوته برق وارد شهر مزار شریف شدند. با این حال عطا محمد نور رهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی در برگه فیسبوکش نوشته که نیروهای دفاعی امنیتی و خیزش مردمی نخواهند گذاشت تا طالبان وارد شهر مزار شریف شوند. اما از شمال افغانستان بریم به جنوب افغانستان. از دیروز در حومه جنوبی شهر قندهار جنگ شدت گرفت. ارتباط ما با همکارم عزیز زاهد در قندهار برقرار هست. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه نکاس. در ولایت قندهار در جنوب افغانستان جنگ ها همچنین ادامه دارد و از دیروز به این طرف حومه جنوبی شهر قندهار شاهد جنگ و حملات هوایی قوای افغان بود. تقریبا در جریان تمام روز و شب با وقفه های بسیار کوچک صدای شلیک سلاح های سبک و سنگین به گوش ما می رسد و دیروز همین حوالی ساعت 11 بجه قوای افغان در شهر قندهار در حومه جنوبی این شهر مواجه طالبان از طریق هوا با بالگردها یا هلیکوپترهای قوای افغان مواجه طالبان را بمباران کردند و طالبان هم حتی صدای شلیک نبرد به شهر قندهار میرسد و صدای شلیک سلاح‌های سنگین هم باعث نگرانی شهروندان شهر قندهار شده. تعداد زیادی از خانواده‌ها بجا شدند، برخی از آنان در جنگ گیر مانده و حتی گزارش‌هایی هستند که آنان امکانات خروج ندارند و در برخی موانع طالبان مانع خروج آنان می‌شود و باشندگان شهر در یک حالت بسیار بد شب و روز خود را سفری می‌کنند و حتی در جاده‌ها مردم بجا شده شب‌ها را سفری میکند و هوای قندهار بسیار گرم است. حتی زنان و کودکان زیر آسمان زیر درختان جا به جا شده امیر ازان به شکل خانه از جاده و زیر آسمان کبود استفاده میکند. وضعیت مردم بسیار سخت است. گشت و گذار و استفاده از موتورسیکل تا هنوز هم ممنوع است ولی در مورد تلفات جنگ ها کار دشواری است. دیروز گزارش هایی بودند که قوای خاص به طرف سپین بولدک هم رفته است و تلفات به طالبان وارد شده. عملات هوایی قوای خارجی هم ادامه دارد. در هلمند هم بمباران صورت گرفته و در شهر لشکرگاه هم جنگ ها ادامه دارد و قربانیان غیر نظامیان هم در نبرد روز به روز بیشتر می شود. حتی در یک تحول در یک انفجار در ولایت پکتیا 12 غیر نظامی که همه اعضای یک خانواده بودند کشته شده است. پلیس پکتیا تایید می کند که این افراد توسط بمب کنار سرک از سوی طالبان کارگزاری شده بود. جان و این انفجار در ولسوالی سیدکرم پکتیا صورت گرفته و در آن 12 نفر غیر نظامیان اعضای یک خانواده کشته و 2 نفر هم زخمی شده. حیات الله نظامی سخنگوی پلیس پکتیا تایید کرد که در این انفجار این غیر نظامیان کشته و زخمی شده و او مدعی شد که طالبان این ماین را در مسیر رفت آمد غیر نظامیان در یک جاده کارگزاری کرده بودند ولی طالبان تقریبا مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفتند.
بله بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون.
خب گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با حوزه قندهار، در ارتباط با خبری که در حوزه شمال افغانستان ما تقدیم شما عزیزان شنونده کردم. همکارای ما دارن تلاش میکنن که بتونن با محمد کاظم حیدری همکار ما ارتباط بگیرن در ارتباط با آخرین وضعیت ولایت‌های شمالی افغانستان. اما بریم به غرب افغانستان و در ارتباط با هرات با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم که میدانید که چند وقتی هست که هرات در معرض تهدید هست و درگیری‌های شدیدی در هرات وجود داره. مقام‌های امنیتی ولایت هرات میگن که نیروهای امنیتی و مردمی با شکستن خط‌های نبرد طالبان از سراسر شهر هرات و روستاهای جنوبی این شهر عقب راندند. به گفته اونا عملیات‌های زمینی و هوایی در برابر طالبان در شهر هرات ادامه داره و تلفات زیادی با جنگجویان این گروه وارد شده. در کنار این جنگی که به هر حال وجود داره، تلاش‌هایی هم داره صورت می‌گیره که بحث صلح به میان بیاید و طالبان دست از حملاتشان وردارن، نیروهای خیزش مردمی هم و همینطور نیروهای امنیتی با صلح و آتش بس تن بتن. نشست شورای علما در هرات برگزار شد و دیروز خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که مولوی خداداد صالح اعلام کرده بود که در واقع آتش بس صورت بگیره. شورای علما اعلام بی‌طرفی کرده بود و از دو طرف خواسته بود که آتش بس بکنن. در ارتباط با همین موضوع ما تماسی داشتم با حجت الاسلام سید جواد وحیدی از علمای دینی و آگاه امور سیاسی که دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید. در ابتدا از آقای وحیدی من سوال کردم که ارزیابیشان را در ارتباط با بیانیه شورای علمای در واقع در ارتباط با موضوع گیری شورای علمای هرات بیان بکنند.
هرات متاسفانه مدتی هست که درگیر هست و علاوه بر اینکه ولسوالی ها درگیر بود، امروز شهر هرات هم وارد درگیری شده و ما از اطراف شهر خانه های زیادی داریم که آواره شدن، منازل تخریب شده، تعدادی از افراد ملکی به شهادت رسیدن. خب میدانیم که امریکایی ها دو دهر افغانستان در اشغال خود داشتن، بعد یک خروج غیر مسئولانه‌ای را انجام دادن و متاسفانه زمینه برادرکشی و درگیری ها در کشور فراهم کردن. امروز اون چیزی که در صحنه وجود داره این است که افغان با افغان، مسلمان با مسلمان می جنگه. یک واقعیت است که نمیشه انکار کنه. موضع علما که در دیروز در هرات اعلام کردن یک موضع دلسوزانه و بر اساس دستور قرآن کریم هست. تمام تلاش علما بر این هست که برادرکشی و خانمانسوزی و آوارگی مردم ما جلوش بگیرد. بر این اساس بود که پیشنهاد دادن جنگ در شهر هرات ادامه پیدا نکنه و توقف بدن جنگ، آتش بس اعلان کنن. نسبت به آینده افغانستان و اداره افغانستان و ساختار جدیدی در افغانستان همه اینا در میز مذاکره پیش ببرن. یک دستور قرآن کریم است که دو تا طایفه مسلمان با هم جنگی شدن، ما باید تلاش کنیم که بین اونها صلح و آتش بس برقرار کنیم. اما این نکته را هم شورای علمای هرات اعلان کرد که اگر یکی از طرفین اصرار داشته باشند به جنگ، باز این هم برداشتش که از قرآن کریم هست، اگر یکی از طرفین اصرار به جنگ داشته باشند و آتش بس نپذیرند، این صریحا مولوی صاحب خداداد صالح بیان کردند که خب مردم آمادگی دفاع و مقاومت و دفاع از شهر خود را دارند و طالبا هم این فکر را نکنند که بالاخره با سرنیزه و زور میتونند وارد یک منطقه بشن. ما چون هر دو طرف را فعلا افغان مسلمان میدانیم، یعنی شورای علما نگاهشی از شورای علمای حوزه غرب افغانستان به ریاست مولوی صاحب خداداد، نگاهشان این بوده که این برادرکشی و افغانکشی خاتمه پیدا کنه و اختلافات و خواسته های خود را سر میز مذاکره پیگیری کنند. ولی این نکته را هم بیان کردن که مردم آماده دفاع از شهر خود هم هستند.
خب جناب وحیدی، سوال اینه که این سبک موضع گیری شورای علمای هرات که اعلام میکنه که باید آتش بس صورت بگیره و صلح صورت بگیره، که شما هم تاکید کردید که موضوع درستی است. چقدر میتونه مورد پذیرش قرار بگیره، خصوصا از طرف طالبا که در نقاط مختلف افغانستان اینا حملات گسترده ای رو شروع کردن و خب هرات هم از مناطقی است که به شدت تحت فشار هست از طرف طالبا؟
این که چقدر مورد پذیرش قرار میگیره، یک حرف جداست. این که علما وظایف خود را انجام بدن و تلاش کنن که خانمان سوزیر متوقف کنن، آوارگیر متوقف کنن، یک مسئله است. اونا به وظیفه خود عمل میکنن. اما پیش بینی چی است که آیا طالبا این مسئله را میپذیرن یا نمیپذیرن؟ با توجه به این که در یک نقاط غلبه پیدا کردن، پیش بینی است که بعید اونها ایر بپذیرن. بر اساس واقعیت میدانی است، بعید است اونها بپذیرن. ولی این دلیل نمیشه که ما تلاش خود رو نکنیم. تلاش خود رو باید بکنیم که جنگ متوقف کنیم، آتش بس به وجود بیاریم، چون مردم هستن که آسیب ببینن. امروز در هرات خانه های زیادی آواره شدن، مرزها متوقف شده و وضعیت اقتصادی مردم خرابه، پریشان هستن، نگرانن، استرس دارن. در این وضعیت نمیشه ما بیخیال باشیم. اولین گامی که باید در این راستا برداشته بشه تلاش برای ایجاد آتش بشه. ولی خب عرض میکنم پیشبینی است که گرچه طالبا از اول اعلام آمدگی کرده بودن که میانجیگری علما پذیرفته بودن، ولی در این فرصت نمیفهم، بعید میدانم که طالبا با این وضعیت غلظه‌ای که برای خود احساس میکنن که نیروی غالب هستن، این احساس است که برای طالبا دست داده، بعید میدانم که بپذیرن.
خب شما اشاره داشتید که خیلی بعیده که طالبا این موضع‌گیری و این درخواست شورای علما را بپذیرند. بعد این سوال ایجاد میشه که آیا این موضع‌گیری علما اراده های گروه های مقاومتی را که بر علیه طالبا تشکیل شده و دارن با طالبا می جنگن، اراده اینها را سست نمی کنه؟
البته خب سخنگوی شورای علمای حوزه غرب نیستم، برداشت خود و تحلیل خود را خدمت شما عرض میکنم. این جانبدارانه نبوده. بله اگر علما جانب طالبا را میگرفتن یا مشروعیت برای این جنگ قائل می شدن، جنگ از طرف طالبر، ممکن بود اراده ها ضعیف بشه. مولای شب قدرداد در صحبت دریز خود تشریح کردن که مردم در حال بسیج شدن هستن، یعنی یک نوع اختیاری از طرف مولای شب قدرداد برای طالبا بود که شما فکر نکنین که مردم به راحتی میگذارن شما شهر را تصرف کنین. به صراحت در صحبت های خود مولای صاحب صالح اعلان کردن که مردم در حال خرید سلاح هستند، مردم در حال بسیج شدن هستند، شما باید رفتارهای خود تغییر بدین. فکر نمی کنم این موضوع باعث سوس شدن کسانی بشه که میخواین از شهر دفاع کنن.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان برنامه تحلیلی انعکاس را دنبال میکنید. تحلیلی بود از حجت الاسلام سید جواد وحیدی. اما عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که دوستای ما تلاش میکنن که با محمد کاظم حیدری همکار ما ارتباط بگیرن تا در ارتباط با آخرین وضعیت ولایت‌های شمالی افغانستان با آی حیدری صحبت بکنیم. ارتباط برقرار هست. آی حیدری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بنده مرد سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان ارجمند. خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. آی حیدری خبرهایی نشر شده که درگیری در اطراف شهر مزار شریف جریان داره و حتی ذبیح الله مجاهد ادعا کرده که ما وارد شهر مزار شریف شدیم. می‌خوایم که جزئیات را از زبان شما بشنویم.
بله همکار گرامی، همونطور که خبرها و گزارش‌های نشر شد در رابطه با درگیری‌هایی که از شب گذشته بدیم که در شهر در اطراف شهر مزار شریف و خود پیوسته، خب طبعا گروه طالبان با تشدید حملاتشان و گسترش ساحه عملیاتشان می‌خواهند که فشارهای بیشتری را بر شهر مزار شریف وارد بسازند، چنانچه قبلا در جریان هستیم که ولایت جوزجان و سر پل مراکزش و دست گروه طالبان افتاد و در جای شدیدی هم وجود داشت و طرف دیگه ولایت سمنگان هم در حالت قرمز به اصطلاح خطر قرار داره، اما درگیری هایی که میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در نزدیکی فابریکه کود برق مزار شریف از شب گذشته بودیم تو به وقوع پیوسته، برخی گزارش هایی که ما داشتیم، هرچند که مقامات حکومتی و امنیتی تا کنون در این رابطه رسما کدام اظهار نظری نکردن، اما بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، گزارش ها حاکی بود از اینکه گروه طالبان پیشروی های به سمت کود برق داشتن. اهالی منطقه یا ساکنانی که در این محل سکونت دارن اکثرشان به سمت شهر مزار شریف آمدن. نیروهای امنیتی راه های منتهی به فابریکه کود برق را هم مسدود نمودن و اعلان کردند که به خاطر تدابیر امنیتی و دفع حملات احتمالی گروه طالبان است. گروه طالبان شب گذشته حملاتشان را نه تنها در ساحل کود برق بلکه در مناطق چون حسین خیل، توخته و پل امام بکری افزایش دادند که کوشش دارند جنگ را با محورهای مختلف بکشانند تا نیروهای امنیتی را در چند جبهه سرگرم بسازند. اما توی دیگر برخی خبرها هم از محاصره شهر ایبک ولایت سمنگان حکایت دارم. مقامات هولیوردی بسودنوه شاهین که در نزدیکی کود برق و در فاصله کم از کود برق قرار دارند در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، هرچند که به مردم اطمینان دادن که حملات گروه طالبان را دفع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که این گروه وارد شهر مزار شریف شوند، اما برخی سخنگویان گروه طالبان ظاهرا ادعا کردند که ما وارد شهر مزار شریف شدیم، اما تا کنون چنین اتفاقی به وقوع نپیوسته. شاید در برخی مناطق دوردست یا حومه های شهر مزار شریف که پاسگاه‌های امنیتی در یکی دو کیلومتری قرار داره، اونجاها را ممکن است طالبان مورد تهدید قرار داده باشند. و اما آنچه که ما شاهد بودیم و گزارش هایی که به ما هم رسیده، حکایت از این نداره که شهر مزار شریف حضور طالبان را حس کرده باشند.
بله، بسیار سپاسگزارم.
آنچه که مهم است، مردم و باشندگان ولایت شمالی خصوصا شهر مزار شریف توقع و انتظاراتشان از حکومت مرکزی کشورشانی است که اگر جلوی پیشروی های طالبان گرفته نشود، ممکن است سمت شمال تمامی ولایات به زودی بعد از طالبان سقوط بکنه. اما این در حالی که شب گذشته مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان با نشر یک پیام صوتی به خبرنگاران و رسانه ها اطلاع دادند که عملیات گسترده نظامی از زمین و هوا علیه مواجه گروه طالبان در سراسر افغانستان آغاز خواهد شد.
بله.
و از مردم هم خواسته بودند که از منازلشان بیرون نیایند.
بله.
اما این که شب گذشته چه اتفاقاتی افتاد، هرچند که در ولایت فاریاب، جوزجان و برخی ولایت دیگر هواپیماهای جنگی در آسمان شهر دیده شده،
بله،
این که نتیجه عملیات ها چی بوده تا کنون معلوم نیست.
بله، تشکر آقای حیدری و خدا نگهدار.
سلامت باشین.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با محمد کاظم حیدری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در دیدار با ژان آرنو نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان که در صدر هیئتی به منظور تبادل نظر با مقامات وزارت امور خارجه ایران به تهران سفر کرده، با اشاره به وضعیت خطیر افغانستان و پیچیدگی شرایط در این کشور، سیاست‌های نادرست قدرت‌های خارجی را از عوامل مهم وضعیت کنونی افغانستان برشمرد. ظریف با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک و تسهیل در گفتگوها میان طرفهای افغان به منظور پیشبرد روند صلح در افغانستان، حل مشکل این کشور را تنها از طریق گفتگوهای بین الافغانی دانست. وزیر امور خارجه ایران گفت جامعه جهانی باید موضع صریحی در حمایت از حل و فصل سیاسی بحران در افغانستان و محکومیت خشونت و نتایج آن اتخاذ کند. در این دیدار ژان آرنو نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان هم با تاکید بر اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه در کمک به روند صلح در افغانستان گفت هیچ کشور یا گروه محدودی از کشورها به تنهایی قادر به سامان دادن وضعیت جاری افغانستان نبوده و صرفا همکاری جمعی میتواند کاهش شدت اوضاع در افغانستان را به دنبال داشته باشد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان بر گفتگوهای بین الافغانی با عنوان تنها راه حل برای غلبه بر شرایط فعلی در افغانستان تأکید و مذاکرات خود در تهران را هم مفید و مهم ارزیابی کرد. در همین حال محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز گذشته تلفنی با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در زمینه اهمیت روندهای جاری صلح به ویژه تداوم گفتگوهای بین الافغانی در تهران رایزنی و مذاکره کردند. در این گفتگو دو طرف در خصوص آخرین تحولات افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در زمینه اهمیت روندهای جاری صلح افغانستان به ویژه گفتگوهای بین الافغانی در تهران رایزنی و مذاکره صورت گرفت. در همین حال حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل روز یکشنبه در دیدار ژان آرنو نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان ضمن تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات افغانستان و منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران بر مذاکرات بین الافغانی با حضور همه طرف‌ها تأکید دارد. امیر عبداللهیان تأمین امنیت مردم در داخل افغانستان و جلوگیری از موج مهاجران و سوی مرزها را مهم خواند و بر ضرورت وحدت میان همه طرف‌ها تأکید کرد. ژان آرنو نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در ادامه ای دیدار نقش همسایگان به ویژه ایران در حل مناقشات افغانستان قابل توجه دانست و گفت باید اجماع بین المللی مستحکم تری در خصوص مسئله افغانستان ایجاد شود و این موضوع ضرورت حمایت کشورهای همسایه را می‌طلبد. سفارت آمریکا در کابل در بیانیه‌ای با محکوم کردن حملات جدید طالبان به شهرها، تصرف مراکز ولایت‌ها را غیر قانونی و مغایر ادعای این گروه مبنی بر حمایت از روند صلح و تلاش برای رسیدن به یک توافق سیاسی دانست. بیانیه می‌افزاید این اقدامات طالبان برای تحمیل حاکمیت خود از طریق زور غیر قابل پذیرش است و با ادعای این گروه مبنی بر حمایت از ایجاد یک توافق سیاسی مغایرت دارد. سفارت آمریکا در ادامه نیز از طالبان خواست تا با آتش بس دائمی و همه جانبه موافقت کند و در مذاکرات صلح به طور کامل مشارکت کند تا راه برای یک توافق سیاسی هموار شود. این بیانیه تاکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه امنی برای تروریسم استفاده نخواهد شد. وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت آمریکایی‌ها در افغانستان ناکام بودند و نتوانستند به اهداف اعلامی خودشان دست پیدا بکنند. کریم خرم درباره ریشه تحولات روزهای اخیر این کشور تصریح کرد. هدف اعلامی آمریکا در افغانستان مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و حاکمیت قانون بود، اما تروریسم در مدت حضور آمریکا در افغانستان رشد کرد.
ما یک کم تعجب میکنم که رئیس جمهور فعلی آمریکا با تکرار میگه که ما اهدافی که داشتیم در افغانستان با او دست یافتیم و نیروهای خود را خارج میکنیم. قرار معلوم اهداف اینا از بین بردن تروریسم بود در افغانستان و حاکمیت قانون و از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر و این کارها بود. اما در این مدت تروریسم و افراطیت تقویت شد. داعش که در افغانستان تصور با وجود آمدنش نمیشد، او با وجود آمد، سر بالا کرد. و سوال دیگه که پیدا میشه اوی است که اگر طبق گفته رئیس جمهور بایدن کشتن اسامه بن لادن نشانه کامیابی اینا بود، پس اینا به این هدف بیشتر از 10 سال پیش دست یافتن، در این 10 سال بعد از او اینا چرا حضور داشتن در افغانستان؟ من فکر میکنم که اگر هدف امریکایی ها در افغانستان از بین بردن تروریسم بود و برقراری دموکراسی و قانون و حاکمیت قانون بود، امریکایی ها ناکام هستند. و اگر عکس از این هدفشان بود باز کامیاب هستند. 20 سال بعد امریکایی ها که ما به این نظر هستم که اونا کاملا خارجم نمیشن در افغانستان، اونا بگونه در افغانستان هم هستن هم نیستن، 20 سال بعد اونا یک افغانستانه که در عمق فاجعه قرار داره و میراث میگذاره و با گروه های